أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض می کنم شب ولادت با سعادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام ابیها رو، انشالله که این روز بر همه شما عزیزان مبارک باشه. خدا انشالله به حق فاطمه زهرا همه ما رو در حسن حسین اهل بیت، خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها، قرار بده. هدیه محضر مبارکشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 38 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام لابنه الحسن، امام امیر المؤمنین علیه السلام این حکمت را، این کلمات گوهربار را به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام فرمودند. فرمود یا بنی احفظ انی اربعا و اربعا، حسن جان فرزند عزیزم، از من که پدر تو هستم 4 چیز و 4 چیز را حفظ کن، یاد بگیر. ولا یزر که ما عملت معهن، آنچه که انجام دهی با رعایت این 8 اصل هیچ ضرری به تو نخواهد رسون. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت در باب منشأ ضررها صحبت میکنه. حضرت فرمود ضررهایی که به شما وارد میشه 8 منشأ و ریشه داره. 4 منشأ و 4 منشأ که مجموعاً میشه 8 ریشه. اگر مواظبت کنید این 8 ریشه را، این منبعهای ضرر را ببندید، از اونها فاصله بگیرید، ضرر و خسران در زندگی شما نخواهد بود. خب این حکمت از حکمتهاییست که امیر المؤمنین در لحظات پایان عمر مبارکشون فرمودن. در نهج البلاغه نیست، ولی در کتب دیگه هست که در بعد از این که حضرت ضربت خوردن و در آستانه شهادت بودن، امام مجتبی بالای سر پدر آمد، امیر المؤمنین ایشون رو خطاب قرار داد و این حکمت 38 رو فرمود. از اون جهت که این جملات در پایان عمر مبارک حضرت از آقا صادر شده، معلومه که اهمیت داره، چون معمولا در پایان عمر در اون وصایای آخر انسان مطالبی میگه که ارزش داشته باشن. همه کلمات امیر المؤمنین ذی قیمتن، خاصه اون کلماتی که در لحظات پایان عمر مبارکشون فرمودن. نکته دیگر این که اگرچه این کلمات خطاب مستقیمش به امام مجتبی است، ولی همه ما رو شامل میشه. بلکه امام مجتبی سلام الله علیه که معصوم است، که خطا و ایرادی نداره، حضرت اینها رو به امام مجتبی فرمود تا ما یاد بگیریم. فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، امیر المؤمنین و پیغمبر پدران راستین امتن، و هر پدری نسبت به فرزندانش این هدایتگری رو داره. حضرت هم برای هدایت ما این کلمات رو فرمود. و اگر کلام حضرت با یا بنی شروع شد، یا بنی احفظ انی اربعا و اربعا، این علتش آن است که وقتی خطاب با محبت با عاطفه باشه تأثیرپذیری هم بیشتره. فرزندکم، عزیز دلم. خب وقتی جمله اینطوری شروع بشه، نصیحت اینطوری شروع بشه، قطعا اثرش بیش از اون وقتی است که شخص با عتاب و خطاب بخواد جمله ای رو به دیگران آموزش بده. چرا حضرت نفرمود 8 مورد 8 نکته رو به شما میگم؟ در واقع اینها 4 امر درونی است و 4 امر بیرونی است. 4 منشأ ضرر در وجود خود انسان است، 4 منشأ ضرر دوستان انسانند. لذا حضرت فرمود من 4 مورد و 4 مورد، 4 مورد که درون تو و 4 مورد که بیرون از وجود تو هست رو به شما میگم که شما یاد بگیرید و عمل کنید. نکته دیگر هم وارد بحث بشیم، حضرت فرمود احفظ انی، این حفظ دیشب هم در جلسه اصول کافی مفصل توضیح دادم. حفظ فقط به معنای حفظ عبارت نیست، اینکه امام حسن یا هر کدام از ما این کلمات حضرت رو حفظ کنیم از بر باشیم. خب این یک معنای خیلی ابتدایی و ساده حفظه. حفظ در معنای بالا و حقیقی یعنی مراعات کردن، کما اینکه حضرت فرمود حفظ کن لا یضرک ما عملت معهن، منظورم از حفظ عمل است، اگر اینها رو عمل کردی ضرر به تو نمیرسه، ولی اگر اینها رو حفظ باشی خلاف اینها عمل کنی ضرر قطعا متوجه انسان خواهد شد. خب با این مقدماتی که عرض کردیم، 8 منشأ ضرر را حضرت در حکمت 38 بیان میکنه. فرمود ان اقم الغناء العقل، فرزندم بالاترین بینیازی، غنیترین بینیازی آن است که انسان عقل داشته باشد. عقل و عاقل بینیاز است و کسی که از این نعمت برخوردار نباشد قطعا دستش کوتاه، دستش دراز، فقیر خواهد بود. منشأ ضرر چیست؟ بیعقلی. اگر انسان عقل داشته باشه ضررها رو از خودش دور میکنه، اگر انسان بیعقل باشه ضررها هر لحظه و هر آن به او متوجه هست. ببینید بینیازی یعنی برطرف کردن مشکل، یعنی انسان بتونه از این موانعی که سر راهش هست بگذره، بی نیاز بشه، مدام محتاج این و اون نباشه. همه ما، اکثر ما پول را عامل بی نیازی می دانیم، در حالی که پول سبب بی نیازی نمی شود، پول سبب رفع مشکل نمی شود، بلکه خیلی جاها خود پول ضررساز است، مشکل آفرین است. نه تنها مشکل منو حل نکرد بلکه مشکلاتی هم ایجاد کرد. ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، آدم احساس بی نیازی که میکنه مشکل جدید هم براش پیش میاد، طغیان هم میکنه. آن چیزی که میتواند انسان را بی نیاز کنه، مشکلش رو حل کنه، عقل است. عقل که باشد ثروت میآید، ولی ثروت که باشد حتما عقل نیست. عقل هم عرض میکنیم اون جمله ای که خود حضرت در حکمت 407 فرمود، عقل حل مشکل است. مستودع الله امرا عقلا الا استنقذه بهی یوما ما، خدا به هر کسی عقل داد، این عقل وسیله ایست تا در روز سختی، تا در دوراهی ها، تا در مشکلات او رو نجات بده. اگر عقل داشته باشیم مشکلات حل میشه، به ثروت هم میرسیم، انسان پولدار هم میشه، با شرافت هم میشه، حر و آزاده هم میشه. ولی اگر انسان خیلی پول داشته باشه، عقل که نباشد پول از دست میره، عقل که نباشد شرافت و مردانگی و حریت هم از دست میره. عقل اون نعمتی است که خدای متعال به انسان داده، ولی خب این نعمت رو باید تکمیل کرد. اصل نعمت عقل را اکثر قریب به اتفاق انسان‌ها دارند، مهم اون تکمیل کردن، به کمال رسوندن عقله که اون زحمت میخواد. امام باقر سلام الله علیه فرمود لما خلق الله العقل، وقتی که خدای متعال عقل را خلق کرد، قال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو احب الی منک، ای عقل من هیچ مخلوقی را محبوب تر از تو خلق نکردم. لذا ما در روایت داریم که اول ما خلق الله العقل، از اون طرف روایت داریم اول ما خلق الله نوری، پیغمبر فرمود اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، از اون طرف داریم اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل است. بعضی ها گفتن این که با هم جور در نمیاد، بالاخره خدا عقل را خلق کرد یا نور پیغمبر را؟ پیغمبر سراسر عقل است، پیغمبر سراسر نور است. نور پیغمبر یعنی همون عقل، اینها دوتا نیستن. پیغمبر در اوج عقلانیت، خدای متعال فرمود ای عقل من هیچ چیزی را محبوب تر از تو خلق نکردم، ولا اکملت که الا فی من احب، و من عقل کسی را کامل نمی کنم مگر اینکه دوستش داشته باشم. لذا از خدا باید بخواهیم که عقل ما رو کامل کنه تا محبوب او باشیم. بی عقل ها، کم عقل ها، اونهایی که از قوه حل مشکلشون برخوردار نیستند یا استفاده نمی کنند، اینها در دید خدای متعال جایگاهی ندارند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. نکته بعدی، پیغمبر خاتم فرمود قوام المرء عقله، و لا دین لمن لا عقل له. اصلا قوام انسان به عقل اوست، انسانیت انسان به عقل است. اگر عقل رو از انسان بگیریم به مرتبه حیوانیت میرسه. بعد فرمود لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل ندارد این دین هم ندارد. دین ما همش عقله، دین ما همش عقلانیته. کسی که عقل ندارد با بیعقلی، با افراط و تفریط میخواد زندگی کنه، با جهل میخواد زندگی کنه، این بویی از اون حقیقت دین نبرده است. باز روایات اینجا فراوان، همون ابتداء کتاب کافی در این باب عقل روایات خیلی داریم. پیامبر فرمود ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا هیچ شیء گرانبهایی، گرانبهاتری از عقل در بین بندگان تقسیم نکرده. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، یک نفر عاقل باشد و بخوابد، خواب او افضل است، اشرف است از کسی که جاهل است ولی نیمه شب بیدار داره عبادت میکنه. خدا خواب عاقلان را بیش از عبادت جاهلان دوست داره. عقل باید در وجود انسان راهگشا بشه. عقل است که به انسان میگوید اولویت ها کدام است، کجا پیش بریم، کجا بایستیم، الان چه کاری بکنیم، در گرفتاری ها چه کنیم. اگر این عقل در وجود انسان آمد، خدا راه رو برای انسان باز میکنه، خواب او، استراحت او هم عبادت میشه. ولی اگر جهل بود، هر چه عبادت کنیم بیشتر خودمون رو به زلالت نزدیک کردیم. این روایت روایت خیلی عجیبی است. اسبغ ابن نباته که از یاران خوب امیرالمؤمنینه، این روایت رو از حضرت نقل میکنه. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود حبت جبرئیل علی آدم، جناب جبرئیل بر آدم ابوالبشر نازل شد. فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث، من مأمور شدم از طرف خدا یکی از این سه چیز را به تو عرضه کنم. تو حق داری یکی از این سه را انتخاب کنی، اون دوتا از دستت میرن. یک عقل، دو حیا، سه دین. آدم یکی رو انتخاب کن، عقل، حیا یا دین. این ملاک ملاک خوبی است، خودمون رو بسنجیم ببینیم ما چقدر نزدیکیم به آدم ابوالبشر. حضرت آدم فرمود که من عقل را انتخاب میکنم. جبرئیل امین گفت که خب حیا و دین کار با شما نداره، شما مرخصید برید. ولی اون دو نفر گفتن این عقل، این حیا و دین، گفتن انا امرنا ان نكون مع العقل، هر جا عقل باشد ما هم هستیم، هر جا عقل باشد حیا هست، هر جا عقل باشد دین هم هست. عقل که نباشد نه دین هست نه حیا. بی حیایی اثر بی عقلی است. انسانی که عاقل است برای خودش شأن قائله، برای خودش حرمت قائله. وقتی کسی با وضعیت بد حجاب بیرون میاد، این قبل از آن که بی حیا باشد بی عقل است. عقل که نباشد این تشخیص نیست که من انسانم، من شرافت دارم، من بزرگی دارم. لقد کرمنا بنی آدم، بابا خدا تو را کریم خلق کرد، چرا خود نمیفهمی؟ چرا اینطوری خودت رو ذلیل میکنی؟ او اول عقل ندارد، عقل که نبود حیا هم نیست، عقل که نباشد دین هم نیست. همه خوبی ها از کف انسان میره. خدا انشالله همه ما رو عاقل کنه. یه روایت تربیتی هم راجع به عقل بخونیم بعد ادامه بدیم. روایت از امیرالمؤمنین، حضرت فرمود الجمال فی اللسان و الکمال فی العقل. اگر میخواید دنبال جمال باشید، جمال در این است که انسان خوب حرف بزنه، حرف خوب بزنه، حرف متین بزنه. اگر میخواهید کامل باشید، کمال به پول نیست، کمال به این است که انسان عقل داشته باشه. خوب حرف بزنید، درست حرف بزنید، از اون طرف عقلتون کامل باشه، شما هم زیبایید هم کاملید. حالا این بخش رو میخوام عرض کنم. فرمود ولا یزال العقل والحمق یتغالبان علی الرجل الی ثمانیت عشر سنه، تا 18 سالگی عقل و حماقت در انسان در حال جنگند. حماقت یک وقت پیروز میشه، عقل یک وقت پیروز میشه. یه وقت انسان عاقلانه کار میکنه، یه وقت حماقت میکنه. این کارهایی که نوعاً بچه‌ها انجام میدن، نوجوان‌ها انجام میدن، مدام در یک حالتی هستن که نمیشه روشون حساب کرد، هنوز به اون ثبات نرسیدن. فرمود فاذا بلغها غلب علیها اکثرهما فی، وقتی انسان از 18 سال عبور کرد کرد، دیگه یکی از این دو غالب می شود، یا عقل یا حماقت. این روایت روایت تربیتی است. در واقع به ما میگه تا قبل از 18 سالگی فرزند رو باید عاقل بار بیاورید. اگر خدایی نکرده این عقل از دودمان فرزند شما دور شد، او دچار حماقت شد، که حالا مطلب بعدی در مورد حماقت رو مفصل توضیح میدیم، اگر کسی دچار حماقت شد، این بچه دیگه تا آخر عمرش همینه. سعی کنید فرزندتون رو عاقل بار بیارید. ملاک عقل طبق حکمتی که از نهج البلاغه خوندیم حل مشکله. بچه باید یاد بگیره زندگی مشکلاتی داره، در مقابل این مشکلات مدام مشکل رو گردن دیگران نندازه، نگه من نبودم، چرا من خطا کردم، الان پای خطا میستم، دنبال اصلاح هستم. این که شخص بپذیرد حقایق را و در صدد رفع اونها باشه، این خودش یک مرتبه از عقله. ولی اگر بچه مدام خواست از زیر مسئولیت ها فرار کنه، این نشانه ایست که انسان عقل نداره، حماقت داره. فرزند رو باید تربیت کرد. سه تا نکته هم اینجا عرض کنم، عواملی که عقل را از کار میندازه. در نهج البلاغه و در روایات خب موارد متعدده، چون وقت نیست من سه مورد عرض کنم. یکی از مواردی که باعث از کار افتادن عقل میشه، عقل با همه این عظمت و بزرگی نمیتواند به درستی کار کنه، بحث طمع. حکمت 219 فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. وقتی که طمع برق زد، عقل از کار می افتد، عقل زمین می افتد، تمام میشه کارش. اگر طمع آمد دیگه عقل کار نمی کنه. انسان طماع با عقل، با درایت، با فکر کار نمی کنه. این فقط چشمش اون شیء را، اون مال را گرفته که بهش دسترسی پیدا کنه. از هر راهی، از راه ذلت، از راه خلاف شرع، براش مهم نیست. این طمع که آمد عقل خداحافظی کرد. دومین عاملی که عقل را از انسان میگیره لجاجته، لجبازی بر روی یک امر. با اینکه میدونیم ما در این بحث عالم نیستیم، با اینکه میدونیم اشتباه کردیم، با اینکه میدانیم اگر مشاوره بریم نکته دیگری، مطلب دیگری به ما میگه، ولی بر حرف اشتباه خودمون لجاجت و پافشاری میکنیم. در حکمت 179 فرمود اللجاجتو تسل الرأی، لجاجت میدزدد میرباید اندیشه درست را. وقتی لجاجت کردی، خدا عقل را از تو میگیره، میگه برو در همون مسیر حماقت خودت، تو لایق عقل نیستی. عقل موجود شریفی است، مخلوق شریفی است که در وجود انسان طاهر می نشیند. اگر وجود ما العیاذ بالله آلوده شد، این عقل از وجود انسان حرکت میکنه، میره جای دیگه، میره به انسانهای مؤمن و دیندار و پاک ملحق میشه. سومین عاملی که باعث کند شدن و از بین رفتن عقل زیادگویی است. در حکمت 71 فرمود اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی عقل کامل شد، حرف کم میشه. برعکسش هم هست. وقتی حرف زیاد شد، پرگویی شد، مدام کسی حرف میزنه، این نشان میده که عقل نداره. اگر میخواهیم عاقل باشیم، طمعکار نباشیم، لجوج نباشیم، درست حرف بزنیم. این سه مرتبه رو اگر انسان رعایت کنه، انشالله به اون مرتبه عاقل بودن نزدیک میشه. خب نکته اولی که حضرت سلام الله علیه در باب منشأ ضرر فرمود، حضرت فرمود بالاترین بی‌نیازی آن است که انسان عاقل باشد. خب عقل را اجمالا توضیح دادیم. دومین عاملی که منشأ ضرر است و هر کسی خسارت کرد، ضرر کرد، از اینجا بود و اکبر الفقر الحمق، بالاترین فقر حماقت است. ضررها میدونید از کجا حاصل میشه؟ میگه فلانی میگه من ضرر کردم، ورشکسته شدم، من 5 سال ازدواج کرده بودم، به شکست انجامید، پشت دستم رو داغ کردم. آقا حماقت نکنید، حماقت ضرر به بار می آورد، ولی عقل انسان رو پیروز میکنه. بحث فقر و حمق هم نکته ای است که حضرت بیان میکنه. اکبر الفقر الحمق. خیال نکنید بالاترین فقر بی پولی است، خیال نکنید بالاترین فقر اینه که انسان قسطش عقب افتاده باشه. بالاترین فقر اینه که مثلا اقتصاد و معیشتش مشکل، ولی اونم فقره. ولی از همه اینها بدتر آن است که انسان دچار حماقت باشد. اگر حماقت آمد، انواع و اقسام ضررها به انسان رو می آورد. بالاترین نقص، بالاترین نداری، بالاترین فقر بیعقلی است، حماقت است. انسان احمق فقیرترین مرد روی زمین است، اگرچه میلیاردر باشه فقیر است. حقیقت او نقص و فقر. خب حماقت به معنای دیوانگی است، یعنی انسان کار غیر عاقلانه انجام بده. عقل و حماقت مقابل یکدیگرند. ولی در روایات وقتی که بررسی میکنیم، یه صفات، ویژگی ها، نشانه هایی برای حماقت گفته شده، انگار انسان بهتر میفهمه. حماقت یعنی دیوانگی، حماقت یعنی خلاف عقل. خب این حماقت دقیق تر، اگر مصداقی تر اگر بخوایم بگیم، در روایات فرموده، در قرر الحکم شریف فرمود اگر شما نگاهتون صفر و صدی است، یا یک نفر را 100% قبول دارید یا یک نفر را 100% منکر میشید. اصلا این حد وسط نداره. اگر یک نفر یک خطایی کرد، از همه جهات از دید شما میفته. اگر یک نفر یک کار خوب کرد، ولو اینکه 1000 تا بدی داره، همه بدیهاشو فراموش میکنید به خاطر یک کار خوب. اگر این طوری بوشتید، این نشانه حمق است. امیر المؤمنین فرمود اکبر الحمق الاقرار فی المدح و الذم. بالاترین حماقت آن است که انسان بدون حساب و کتاب اقراق کند، زیاده روی کند، چه در مسیر مدح چه در مسیر مذمت. اگر کسی رو خوشش اومد، تمام خوبی های عالم رو به اون نسبت میده، در حالی که اینقدر نیست، این آقا زیادی داری بالاش میبری. اگر کسی از چشم او افتاد، تمام بدی های عالم رو به اون نسبت میده، در حالی که بابا این 4 تا بدی داشت، این کارهایی که تو میگی نکرد. الان در فقه ما میدونید دیگه، شما به دشمنترین و دشمنان اهل بیت هم نمیتونید بهتان بزنید. او حلال زاده است، بهش بگید نه حلال زاده نیست. خب در همین نهج البلاغه خوندیم دیگه، زیاد ابن ابیه، خیلی ها میگفتن این پدرش مشخص نیست، مادرش مشخص نیست. امیرالمؤمنین ایستاد دفاع کرد، گفت حق ندارید اینطوری بگید، این خلاف دینه. خب زیاد ابن ابی که مشخص جایگاهش و دشمنیش با اهل بیت. آقا اگر با کسی بدی، بنا نیست در بد گفتن از او اقراق مبالغه کنی، زیاده روی کنی. اگر با کسی خوبی، الکی چیزهایی که ندارد رو این نشانه حمق است، این نشانه احمق بودن است. پس دیوانگی که معنای حماقت است، اگر بخوایم خیلی ساده‌تر، ملموس‌تر بیان کنیم، مصداقی‌تر بیان کنیم، میشه زیاده روی کردن. زیاده روی در مدح، در مذمت، اسمش میشه حماقت. معنای دیگری هم برای حماقت گفته شده، مصداق دیگری، این که انسان خود عاقل پندار باشد، بگه من خوبم همه بدن، من عاقلم همه دیوانن، این خودش نشانه حمق است. انسان عاقل همیشه یک مقداری برای نظر مخالفان راه باز میکنه، میگه ما این رو فهمیدیم، انشالله که درست باشه. شما برید رساله مراجع تقلید رو ببینید، اول همه رساله ها نوشته عمل به این رساله انشاءالله مجزی است. یعنی چی؟ یعنی من همه زحمتم رو کشیدم، 70 سال 80 سال تلاش کردم، به نظر خودم این احکام احکام شرع است، ولی انشاءالله کفایت میکنه. شاید هم نظر من اشتباه باشه، شاید هم من اشتباه فهمیده باشم. او که 80 سال در یک مسیری زحمت کشیده، آخرش اینطور میگه من یه دونه حدیث تو عمرم، اونم نخوندم، از یکی شنیدم، معلومم نیست درست یا نه، حالا دارم شدم کارشناس مسائل دینی، تلویزیون و این طرف و اون طرف هم میارن، آقا شما دین رو برای ما بگو. چه خبرتونه؟ این که کسی خودش را عاقل بپندارد، این نشانه احمق است. انسان عاقل همیشه برای نظر مخالف یک جایگاهی قرار میده. حضرت فرمود در قرر الحکم احمق الناس من ظن انه اعقل الناس. جاهل ترین و احمق ترین افراد کسی است که خیال کنه خودش از همه عاقل تره. بله تو عاقل باش، تو عاقلانه کار کن، ولی همیشه بگو بالاخره من عقلم ناقصه، من که معصوم نیستم، متصل به وحی نیستم، شاید من اشتباه کنم، شاید من هم درست جامع ندیده باشم مطلب را، شاید از زاویه دیگری هم بشه به این مسئله نگاه کرد طور دیگه. این که انسان همیشه یه مقداری بخواد به دیگران هم فرصت ابراز نظر بده، نشانه عقل است. و اگر کسی ظن انه اعقل اقل الناس، این خودش نشانه دیوانگی و حماقته. امیر المؤمنین فرمود اکبر الفقر الحمق، بالاترین فقر آن است که انسان احمق باشد. احمق چیست؟ دوتا از مصداقهاش رو محضر شما عرض کردیم. روایتی است از اون روایاتی که خدا شاهد، من خودم هر وقت به این روایت میرسم مرور میکنم یه احساسی داریم که نکنه ما از اینها باشیم، خدا نکنه اینکه ما در همین حالی که داریم یه احساس علم، احساس عقل بهمون دست بده، خیال کنیم بلدیم در حالی که خیلی چیزها رو بلد نیستیم. و این احساس دانستن انسان رو بیچاره میکنه. ان عیسی ابن مریم قال، عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود داویت المرضى فشفیتهم باذن الله، من بیماران رو به اذن خدا شفا دادم، و ابرأت الاکمه والابرص باذن الله، پیسی را، بیماری را، مشکل را به اذن خدا شفا دادم، و عالجت الموتى فاحییتهم باذن الله، من مرده را به اذن خدا معالجه کردم، درمان کردم، زنده کردم، ولی و عالجت الاحمق و فلم اقدر على اصلاحه، خیلی زحمت کشیدم که احمق رو اصلاح کنم، نشد که نشد، مرده را توانستم زنده کنم، احمق رو نتونستم کاری کنم. فقیل یا روح الله و مل احمق، اطرافیان پرسیدن این احمق کیست که شما هم نتونستی اصلاحش کنی، شما مرده زنده کردی ولی احمق رو اصلاح نکردی، این احمق کیست؟ حضرت فرمود المعجب برأیه، کسی که میگه حرف من درسته، و نفسه الذی یرى الفاز كله له لا علی، میگه هرچه خوبی هست مال منه، هرچه حق هست با منه، همه ناحقن، همه اشتباه میکنن، همه نادانن، فقط من خوبه. حضرت عیسی فرمود این احمقه، والاحمق الذي لا حيله في مداواته، کسی که احمق باشد هیچ راهی برای مداوا کردنش نیست. ضرر از کجا حاصل میشه؟ ضرر از اونجا حاصل میشه که انسان حماقت میکند. حماقت یعنی خودرأیی، حماقت یعنی مشورت نکردن، حماقت یعنی اینکه انسان خودش رو عاقل بداند، انسان صفر و صدی نگاه کنه. اگر اینها از زندگی رفت، انسان اهل مشورت شد، انسان اهل مطالعه شد، انسان به حرف دیگران، به عقل دیگران بها داد، ضررها نیست. این ضررهای مالی مخصوصا، ضررهایی که در زندگی ها پیش میاد. جوون میگه آقا ما ازدواج کردیم بیچاره شدیم، الان هم مهریه نداریم بدیم. خب پدر و مادر چقدر به تو گفتن این کار رو نکن؟ اون روزی که حماقت کردی، عجب داشتی، گفتی حرف خودمه، خب این هم نتیجهش. فقط بعد از چشم خودت ببینی، این ما هستیم که با بد رفتار کردنمون باعث ضرر به خودمون و بسیاری از اطرافیانمون میشیم. در حکمت 349 نهج البلاغه هم امیر المؤمنین فرمون من نظر فی عیوب الناس فانکرها، کسی که نگاه کنه در مردم بگه نگاه کن این حجابش چطوره، نگاه کن این حلال و حرام رو رعایت نمی کنه، نگاه کن این چطور بد میخنده، اون چطور حرف میزنه، همه را ببینه، به این و اون ایراد بگیره، ثم رضی حال نفسه، بعد به خودش که میرسه همون لباس رو بپوشه، همونطور بی موالاتی در حلال و حرام کنه، همونطور بخنده، همونطور حرف گزاف بزنه، این آقا فذلک الاحمق به عینه، این خود احمق. از احمق یعنی همین، کسی که بدی دیگران رو میبینه و ناراحت میشه، تذکر میده، میگه چقدر تو بدی، خودش عیناً همون کار رو میکنه ولی میگه عجب چیز خوبیست، چقدر ما سخنران خوبی هستیم. خب تو که راضی نیستی منبر بری دو ساعت کسی بالای منبر حرف بزنه خسته میشی، وقتی رفتی منبر کم حرف بزن. تو که راضی نیستی منبر رفتی حرفهای کم بنیه برای تو بزنن، حرفهای سطحی بزنن، وقتی خواستی جلسه بری دستت پر باشه و برو. اگر اینطور نبودیم یعنی حماقت داریم. حضرت فرمود حماقت به عینه یعنی کسی که بدی دیگران را بد بداند، بدی خودش را خوب بدانه. در تاریخ موارد متعددی ذکر شده، هم ابن ابوالحدید هم مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه از این حماقت ها خیلی نکاتی گفتن. من یک مورد رو فقط میگم، حماقت یعنی لجاجت، حماقت یعنی خودرأیی. انسان احمق کسی است که هیچگاه نمیخواهد به اشتباهش اعتراف کنه. علامه شوشتری میگه که یه شخصی بود که گفت من میدانم اسم الذئب الذی اکل یوسف، من اسم اون گرگی که یوسف رو خورد میدانم. بهش گفتم پدر آمرزیده، اصلا یوسف رو گرگ نخورد. گفت حالا که اینطوره پس من اسم اون گرگی که یوسف رو نخورد میدانم. حاضر نیست بگه اشتباه کردم، توجیه میکنه. توجیهگری یکی از نشانه های حماقت است. خدا ما رو از این رذائل حفظ کنه. سومین منشأ ضرر که امیر المؤمنین در این حکمت بیان میکند بحث عجب است و اوحش الوحشه العجب، وحشتناکترین وحشت عجب است. آقا یکی از منشأهای قطعی ضرر این عجب است، این خودبرتربینی است. مورد قبل این بود که میگه من درست میگم، این مورد این میگه من از همه بهترم. نه اینکه درست میگم، مثلا کسی در سطح من نیست، همه پایینن من بالا هستم. این عجب آفت است، آفتی که اگر به وجود آمد انسان رو تنها میکنه، انسان رو دچار وحشت میکنه، انسان رو متضرر میکنه. دنبال عجب نباشیم. منشأ ضرر چیست؟ عجب. شخص با عجب و خودبرتربینی و ادعا میخواد عزیز بشه. دیدید بعضی ها یه لباس خاصی میپوشن، یه تشکیلات خاصی دارن، حرف زدنشون با یه اداهای خاصی است. اینا میخوام بگن ما خیلی خاصیم، ما خیلی ویژه ایم. وقتی خاص بودی دلت میخواد اطرافیان، مردم به تو گرایش داشته باشن. یعنی انسانی که دچار عجب است همه حیاتش به اینه که دیده بشه. مثل امروز در فضای مجازی شما میبینید که در اینستاگرام و این طرف و اون طرف اصلا مسابقه عجب است، مسابقه نمایش است. هر کسی میخواد بگه من از بقیه بهترم، به من نگاه کنید، منو ببینید. بعضی وقتا هم متاسفانه سر این قصه من از تو بهترم کار میرسه به بی‌حیایی. دین رو کنار میگذارن، حجاب رو کنار میگذارن که دیده بشن. حالا در هر صورت انسانی که اهل عجب است، این میخواد خودش رو نشون بده، این میخواد عزیز مردم بشه. در حالی که مردم چشم دیدن انسان دارای عجب را ندارن، مردم اصلا تحمل نمی کنن یکی برای اونها ادعای برتری کنه. کسی که چیزی نیست الکی ادعا کنه. این آقا عجب داشت تا عزیز بشه، مردم او رو ندیدن، از چشم مردم افتاد، تنها شد. وقتی که تنها شد، بدترین وحشت برای اینجور افراد تنها شدنه. اینا عجب داشتن که دیده بشن، الان که هیچ کسی دورشون نیست تمام وجودشون متلاشی میشه. حالا از اون طرفش رو هم ببینید، اگر کسی عجب نداشت، خودش رو از مردم بالاتر نداشت، من مثل مردمم، من چه ویژگی مگه دارم که یه سر و گردن از مردم بالاتر باشم، من خاک پای مردمم. اگر کسی اینطوری بود عزیز مردم میشه. ولی اگر کسی خودش رو بالا دید، حتما از چشم مردم، از چشم خدا هم که به طریق اولا افتاده. روایت از امیر المؤمنین در قرر الحکم فرمود ازراء الرجل علت نفسه برهان و رزانت عقله و عنوان و وفور و فضله. کم دانستن خود، بالا ندانستن خود، متواضع بودن، این دلیل عقل است. آدم عاقل متواضعه. آدم عاقل میگه من هیچ برتری نسبت به دیگران، همه مخلوقیم، همه بنده خداییم، من 4 ایراد دارم، اون 4 ایراد داده، من خودم رو از دیگران. این برتر ندانستن نشانه عقل است. و فرمود و اعجاب المرء به نفسهی برهان و نقصه و عنوان و ضعف عقله. کسی که عجب دارد داره داد میزنه من ناقصم، داره داد میزنه من محتاج و فقیر و جدای نگاه شما هستم. این فقر است، این بدبختی است، این نقص. هر ضرری به انسان وارد میشه از این مسیر است، از مسیر خود برتربینی. خودمون رو بالا نبینیم. اگر بالا نشین شدیم ضرر میکنیم، ضربه میخوریم، زمین میخوریم، طوری که تمام استخوان‌های ما خرد میشه. ولی اگر تو پایین بودی، با مردم بودی، متواضع بودی، هم خدا دوستت داره، هم مردم دوستت دارن، مردم نمیگذارن زمین بخوری. اگر جایی هم احیانا خبط و خطایی شد، خود این مردم میان از تو دفاع میکنن، خود این در نهج البلاغه است، خود مردم میان مدافع تو میشن، چی از این بالاتر؟ ما همیشه متواضع باشیم. عجب انسان رو به چاه میندازه. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکنه. یه وقتی عیسی ابن مریم با یه نفر داشت از یه جای عبور میکرد، از جای میگذشتن، رسیدن به یه رودخانه. خب حالا چه کنیم از این رودخانه، چطور رد بشیم؟ حضرت عیسی فرمود خب کار نداره که، آقا بسم الله بگو بریم. گفت مگه میشه؟ حضرت عیسی گفت آره میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، عیسی ابن مریم از روی آب راه میره. این بنده خدا هم دلش قرص شد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، روی آب حرکت میکرد. همین که یه مقداری رفتن رسیدن به وسط رودخانه، این یه دفعه فدخله العجب، عجب سراغش اومد، گفت که هازا عیسی روح الله یمشی علی الماء و انا امشی علی الماء فما فضله علیه. خب عیسی داره روی آب راه میره، منم دارم روی آب راه میرم، دیگه عیسی پیامبر است و اولوالعزم است و چه فرقی است بین من و او؟ هر دوتامون داریم رو آب راه میریم. همین که این فکر به ذهنش رسید، رفت داخل آب، افتاد داخل چاه، شروع کرد به داد زدن، کمک خواستن. حضرت عیسی دستش رو گرفت، گفت چی شد؟ گفت آقا این فکر از ذهنم گذشت، این جمله از ذهن من گذشت که من خودم رو بالاتر از اون چیزی که میدانستم دیدم. حضرت عیسی فرمود لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، خیلی رو خودت حساب کردی، خودت را بیش از آن چیزی که بودی حساب کردی و همین عامل سقوط تو شد. این سقوط را حالا در این جریان به آب افتادنه، ولی معنای واقعی کلمه همینه. انسان‌ها اگر دچار عجب شدن میافتن، زمین میخورن، ضرر میکنن. دنبال عجب نباشیم تا انشالله همیشه بالانشین باشیم، خدای متعال ما رو بالا ببره. ولی اگر برعکس شد، عجب و غرور آمد، زمین خوردن و ضرر کردن حتمی است. و چهارمین نکته‌ای که امیر المؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی فرمود، فرمود اگر اینها رو رعایت کنی، هر کاری کنی ضرر به تو وارد نمیشه، اینها رو رعایت نکنی، هر کاری کنی آخرش ضرره. چهارمین مطلب، و اکرم الحسب حسن الخلق، بالاترین حسب، بالاترین اون حسب به معنای ویژگی های خانوادگی است، اون پزدادن هایی که من پدرم فلانی بود، پدر بزرگم، ما در خاندان فلانی رشد کردیم، این حسب و نسبی که به ذهن میاد و دارای کرامت. حضرت فرمود اکرم الحسب حسن الخلق، بالاترین حسب و نسب، بالاترین خانواده، بالاترین قوم و خویش تو خوش اخلاقی توست. اگر تو خوش اخلاق باشی، همه مردم فامیل تو هن، همه مردم دوستدار تو هن، اونم فامیلی که حضرت در نهج البلاغه فرمود فامیل دستگیره. انسان هرچی هم پولدار بشه، هرچی هم وضع مالش خوب بشه، آخرش از این خانواده بی نیاز نیست. لا یستغن رجل و انکان زامال ان اشیرته، اصلا میلیاردر باش تو، ولی خانواده میخوای، دلسوز میخوای، برادر میخوای، دستگیر میخوای، اینا هستن که مشکلت رو حل میکنن. خب خانواده شد دستگیر، خانواده شد حامی. اگر کسی حسن خلق داشته باشه، همه دوستدار او هستن، همه خانواده او هستن، هیچ وقت نمیذارن زمین بخوره. ولی اگر کسی حسن خلق نداشت، اگر کسی برعکس غضب داشت، عصبانیت داشت، بیقراری داشت، این از اون کسانی است که حتما مردم از دورش میرن، خانوادش هم او رو تنها میگذاره. خانواده که نزدیکترین افرادن تردش میکنن، مردم تردش میکنن، حمایتگر نداره، کسی که دستش رو بگیره دیگه وجود نداره. اگر انسان حسب و نسب میخواهد، حسب و نسب واقعی حسن، حالا بحث در مورد منشأ ضرره. انسان کی ضرر میکند؟ وقتی بد اخلاق باشه. بد اخلاقی از همه جهت ضرر است. حالا مواردی رو عرض خواهیم کرد. ببینید قرآن کریم وقتی که داره ریشه یابی میکنه علت موفقیت پیغمبر را، پیغمبر چرا توانست جامعه جاهلی را به این درجه از رشد، کمال و تمدن برسانه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این ریشه یابی موفقیت است. چرا شما موفق شدی ضرر نکردی؟ چون عصبانی نبودی، چون نسبت به مردم مهربان بودی، چون دلسوز مردم بودی. اگر این مهربانی، عطوفت، دلسوزی سراغ ما آمد، حسن خلق آمد، این موفقیته. ولی اگر اینها رفتن، قطعا شکست و ضرر برای ما خواهد داشت. در جای دیگه هم فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلقی، اونم نه خلق عالی، خلق عظیم را تو داری. کسی که صاحب خلق عظیم باشه همه گرد او جمع میشن، ولی کسی که خلق ندارد، اخلاق ندارد، همه از دور او میرن. پس اگر میخواهید موفق باشید، راهش خوش اخلاقی است. اگر میخواهید رزق و روزی داشته باشید، راهش همین است که شما خوش اخلاق باشید. امیرالمؤمنین فرمود فی سعه الاخلاق کنوز الارزاق، در زیاد در سعه اخلاق، یعنی خوش اخلاق بودن، خوش رو بودن، با مردم ساختن، مردم دار بودن، جنج های رزق نهفته است. همین که تو خوشحال باشی، خوش برخورد باشی، با مردم مدارا کنی، این باعث میشه مغازت شلوغ‌تر بشه. اون شیرینی فروشی که شیرینی را با ترشی بفروشد همیشه سرش خلوته، اون ترشی فروشی که ترشی را با لبخند و شیرینی بفروشد همیشه سرش شلوغه. مهم اون لبخنده. آقا اگر میخواهی در کسبت، کارت پیروز بشی، راهش خوش اخلاقی است. خوش اخلاق نباشی ضرر میکنی. مشکل این نیست که بقالی بد بود، این محله بد بود، جنسم بد بود، مشکل خودتو هستی، ضرر میکنی، چه در دنیا چه در آخرت. پیغمبر اکرم فرمود حسن الخلق یثبت الموده، اگر میخواهی دوستی ها، رفاقت ها پایدار باشه، خوش اخلاق باشید. خوش اخلاقی سود است، خوش اخلاق نباشی ضرره، همه از دور تو میرن. نزدیکترین دوستان، دونایی که سالهای سال با هم رفاقت کردید، از دور تو پراکنده میشن. بیا و خوش اخلاق باش تا همه سودها به سمت تو بیاد. مبادا یک وقت بد اخلاقی کنی که بد اخلاقی فقط و فقط ضرر دارد. باز این روایت رو سابق خوندیم محضر شما. پیامبر فرمود خب شما که اینقدر وضع مالیتون خوب نیست که همه گرفتارها رو رسیدگی کنید، مشکل همه را برطرف کنید، ولی می توانید بدون پول مشکل مردم رو حل کنید. انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما نمی توانید همه مشکلات مردم را. فلقوهم به طلاقت الوجه و حسن البش، با خوش اخلاقی، با لبخند، با خوش برخورد کردن. همین که شما یه روی خوشی به مردم نشون بدید، همین که چند دقیقه در کنار شما آرامش داشته باشن، این خودش به اندازه برطرف کردن مشکل، به اندازه کمک کردن مالی برای اونها ارزش داره. پایان بحثم روایتی بسیار عجیب محضر شما بخوانم. انسانی که خوش اخلاق نباشد، بد اخلاق باشد، زمین هم از پذیرش او ممانعت میکنه. این روایت رو کلینی بزرگ در کافی در باب حسن خلق نقل میکنه. انصافاً روایت عجیبی است و قابل تأمل. قابل تأمل یعنی عمل کنیم به این کلمات. یعنی اگر ما هم حسن خلق نداشته باشیم، خدای ناکرده به این وضع دچار میشیم. حالا این یک جلوه ایست فقط. حقیقت بد اخلاقی بعد از مرگ در قیامت چیست خدا میدونه. ما فقط در دنیاش رو داریم میبینیم. تاریک حلک رجل علی عهد النبی، در زمان پیغمبر یه بنده خدای از دنیا رفت. فاتل حفارین فاذا بهم لم یحفروا شیئا، اومدن که قبر این بنده خدا رو بکنن، بیل و کلنگ آوردن، اینایی که کارشون این بود حفر قبر میکردن، هرچه میزدن به زمین، زمین کنده نمیشد. اون طرفتر بیل میزدن، کنده نمیشد. نیمت میرفتن خدایا چه اتفاقی افتاده، این زمین نیست که، قبرستان نیست که، ما هر روز داریم اینجا جنازه ای دفن میکنیم، قبر میکنیم، از این خبرها نبود. اونقدر بحث عجیب شد که و شک و ذالک الی رسول الله، رفتن پیش پیغمبر آقا یه اتفاقی افتاده که ما تا حالا ندیدیم مثلش رو، چی شده؟ ما میخواییم میتی رو دفن کنیم، هر جا کلنگ میزنیم زمین اجازه نمیده، زمین محکم شده مثل سنگ سخت، اصلا شکاف بر نمیداره، سخت شده. فقال یا رسول الله ما یعمل حدید و نافل ارز، این کلنگ، این آهن در زمین کارگر نیست. این جمله پیغمبر پایان بحث من باشه. پیغمبر اکرم فرمود ولما ان کان صاحبكم لحسن الخلق، اگر این رفیق شما، این جنازه، این میت خوش اخلاق بود، زمین راحت کنده میشد. اونقدر بد اخلاقی بدست، زشت است که زمین از پذیرش انسان بد اخلاق عبا داره. دیگه به برکت پیغمبر فرمود این کار رو بکنید تا زمین دهن باز کنه، تا اجازه بده که این فرد بدخلاق رو دفع کنید. این بدخلاقی اگر ظاهرش در دنیاست، حالا البته کسی نگه آقا من یه نفر رو میشناختم بدخلاق بود راحتم قبرش کنده شد، بله این معجزه از این کرامت از یه وقتی یه جلوه ای رو به ما نشون میدن که به ما بگن چقدر بدخلاقی بده، وگرنه دنیا که دار مجازات نیست، جزای هر کسی بهشت است، جزای هر کسی جهنم است، اونجا برای جزا و پاداش است، اینجایی که ما هستیم گاهی یه جلوه به ما نشون میدن که بفهمیم چه خبره. اگر کسی خوش اخلاق نبود بد اخلاق بود، اونقدر بد اخلاقی بد است که زمین هم از پذیرش جنازه او امتناع میکنه. بحث ما تا امروز در حکمت 138 در حکمت 38 نهج البلاغه این شد: یا بنی احفظ انی اربعا و اربعا لا یزر کما عملت معهن ان اغنى الغناء العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشه العجب و اکرم الحسب حسن الخلق. اگر انسان عقل را داشته باشد، حماقت را کنار بگذاره، عجب نداشته باشه، خوش اخلاق باشه، همه خوبی ها به سمت او می آید و منشأ ضرر از او برداشته میشه. چهار مورد بعد رو انشاءالله فردا محضر شما عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.